اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سیره حضرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله محور بحث ما بود. بحث سیره پیامبر در رابطه با جوانان موضوع بحث قرار گرفت. مباحثی در این زمینه تقدیم شد. از مباحثی که در این رابطه گفتنی هست، سیره و سنت نبی اعظم در رابطه با تربیت معنوی جوانان هست. سیره و سنت نبی اعظم در رابطه با تربیت معنوی جوانان هست. مسئله معنویت در سیره پیامبر و امامان رکن تربیت هست. معنویت یعنی عشق به خداوند، معنویت یعنی انس با حضرت حق. اصلا رسالت نبی اکرم آن است که و داعیاً الالله، دعوت الالله است. رسالت انبیا این است که انسان قهر با خداوند رو با خدا آشتی بدند. اون وقت در بین کسانی که انبیا آمدند با خدا آشتیشون بدند، جوانان جایگاه ویژه‌ای دارند. روایاتی که از نبی اعظم در رابطه با بندگی جوانان رسیده، کسی که نگاه کنه به این روایات میبیند که حضرت عنایت ویژه‌ای بر دمیدن عنصر معنویت در جان جوانان داشتند. در روایتی از حضرت هست که ان الله تعالی يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعت الله عز وجل. خداوند بزرگ جوانی که جوانیش رو در راه بندگی خدا سپری کنه دوست داره. در روایتی از حضرت هست که اصلا خدا میبالد، افتخار میکنه به جوانی که در اوج شادابی جوانی بنده خداست. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. فرمود ان الله تعالی یباهی به شاب العابد الملائکه یقول انظروا الی عبدی ترک شهوته من اجلی. خداوند بزرگ به جوان عبادت پیشه نزد فرشتگان افتخار میکنه و میفرماید که بنده ام را بنگرید، برای من خواسته های نفسش رو کنار گذاشته. در روایت دیگری از نبی اعظم هست که ما من شاب یدع لذت الدنیا و لهوها و یستقبل به شبابه طاعت الله الا اعطاه الله اجر اثنین و سبعین صدیقا. فرمود جوانی که خوشیهای دنیا و سرگرمیهای نامشروع دنیا رو کنار بگذاره و در جوانی به استقبال بندگی خدا بره، خداوند پاداش 72 صدیق را به او عنایت میکنه. صدیقین جمع صدیق هست. صدیق کسی است که همواره پایبند به حق است و تمام زندگیش صداقت در راه دین هست، که مقام والایی دارند. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. مقام صدیقین رو قرآن در کنار نبیین قرار میده. در قرآن ابراهیم صدیق نامیده شده، حضرت مریم صدیقه نامیده شده. بعد از مقام نبوت والاترین مقام، مقام صدیقین هست. این روایت میگوید جوانی که در عنفوان شباب، عنفوان جوانی راه بندگی رو پیش بگیره، خداوند پاداش 72 صدیق رو به او عنایت میکنه. ثم قال یقول الله تعالی ایها الشاب تارك شهوته لی المبتذل شبابه لی انت اندی که بعض ملائکتی. خداوند خطاب به چنین جوانی می فرماید ای جوانی که شهوتت را به خاطر من رها کردی و جوانیت را در مسیر من خرج کردی، جایگاهت نزد من همانند جایگاه برخی از فرشتگان است. این رهنمودهایی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، گویای جایگاه والای معنویت در رشد و سازندگی جوانان عزیز هست. دو نکته در رابطه با معنویت و بندگی با الهام از رهنمودهای نبی اعظم و امامان معصوم خدمتتون تقدیم کنم. نکته اول آن است که عبادت و بندگی یک معنای خاص داره و یک معنای عام. معنای خاص عبادت نماز است، روزه است که الحمدلله توفیق ورود در این ضیافت الله رو داریم و شاهدیم که عموم مردم ما به ویژه جوانان عزیز نشاط بسیار خوبی در این عرصه ها دارند. نمازهای ظهر ماه رمضان مملو است از مردم خداجوی، به ویژه عزیزان جوان. جلسات شب و سحرهای ماه رمضان در بسیاری از شهرهای ما مملو است از جوانان عاشق خدا. مراسم احیاء ما همیشه کانون نشاط این عزیزان جوان بوده و من معتقدم این دعاها، این زمزمه ها، این مناجات ها بیمه کننده کشور از بلایا بوده، هست، خواهد بود. این یک معنای عبادت که ما اسمشو میذاریم عبادت به معنای خاص. اما عبادت یک معنای عامی هم داره که ما معنویت رو به اون تفسیر میکنیم. معنای عامی که اون عبادت به معنای خاص را هم زیر پوشش میبره. معنای عام عبادت چیست؟ تلاش در راه خدا. این که کسی از صبح که بلند میشه به فکر این باشه وظیفه دینیشو انجام بده تا دوباره به بستر میره، کارش برای خدا، تلاشش برای خدا، تمام عرصه زندگیش رنگ خدایی داشته باشه. بنابراین جوان بنده خدا تنها جوانی نیست که به نماز می ایسته و روزه می گیره. جوان بنده خدا جوانی است که در همه عرصه ها خدا در زندگیش حاضره. اهل کار، اهل تلاش، اهل خدمت، به همه اینها رنگ الهی میده. در یه روایتی هست، آدرس این روایت کتاب محجة البیضاء جلد 3 صفحه 140 هست. داره که کان رسول الله صلی الله علیه و آله جالسا مع اصحابه ذات یوم فنظر الى شاب بن ذی جلد و قوت قد بکر یسعا. پیامبر اکرم در جمع یارانشون نشسته بودند، چشم پیامبر به جوانی چالاک و نیرومند افتاد که از اول صبح مشغول کار و تلاش بود. فقالوا ویحا هذا لو کان شبابه و جلده فی سبیل الله تعالی. برخی از یاران پیامبر گفتند وای بر او، چه میشد اگر جوانی و چالاکیش در راه خدا بود. فکر این جمعی که اطراف پیامبر اعظم بودند فقط عبادت به معنای خاص رو می دیدند، فقط نماز را می دیدند، فقط روزه را می دیدند و می گفتند ای کاش این جوانی که این همه توانمنده توانمندیشو در این راه صرف می کرد. فقال صلی الله علیه و آله لا تقولوا هذا، فرمود اینطوری صحبت نکنید. فانه ان کان یسعى علی نفسه لیکفها عن المسأله و یغنیها عن الناس فهو فی سبیل الله، فرمود اگر او کار میکنه برای اینکه بی‌نیاز از مردم بشه، دست گدایی به سوی مردم دراز نکنه، این عبادت فی سبیل الله. این معنای فرمایش پیامبر اکرم اینه، ارزش این از نمازش کمتر نیست. بلافاصله این پرانتز رو باز کنم، معناش این نیست که نماز نخونه کار کنه، نه، نمازش هم بخونه، ولی این کار و تلاشش اجرش کمتر از نماز نیست. و این کان یسعى علی ابوین ضعیفین او ذریت ضعاف لیغنیهم و یکفیهم فهو فی سبیل الله، اگر برای پدر و مادر ناتوان یا فرزندان ناتوانش تلاش میکنه تا زندگی اونها رو اداره کنه، اینم عبادته، اینم فی سبیل الله. و این کان یسعى تفاخرا و تکاثرا فهو فی سبیل شیطان، ولی اگر این کار و تلاشش برای ثروت‌اندوزی و فخر فروشی و امثال اینهاست که خدا در اندیشه اونیست، بله این فی سبیل الله نیست. پس ما کاری را عبادت می دانیم که انگیزه خدایی در اون باشه، و اصولا هر کاری که انگیزه خدایی درش باشه عبادت محسوب میشه. حتی خواب و استراحت هم اگر به انگیزه الهی باشه میتواند این خواب و استراحت هم در حقیقت رنگ عبادی پیدا کنه. نکته دومی که میخوام عرض کنم مسئله اعتدال در عبادت. اصولا مکتب ما مکتب اعتدال در همه عرصه ها. در عرصه اعتقادی مکتب اعتدال هست، در عرصه اخلاقی مکتب اعتدال هست. اصولا افراط و تفریط مطلقا در مکتب ما راهی نداره، و به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ریشه افراط و تفریط ها جهالت، لا تر الجاهله اما مفرطن او مفرط. در باب عبادت هم، عبادت به معنای خاصش یعنی نماز، یعنی نمازهای مستحبی، یعنی قرآن خوندن، اینها عنایت هست با نشاط این مستحبات رو به جا بیارید. با کسالت و با بی نشاطی اون اثر بایسته را نداره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، فرمود دینی که برای شما آورده شده دینی استوار هست. ولا تكرهوا عبادت الله الى عباد الله، عبادت خداوند رو نزد بندگانش ناگوار نکنید. زیاد روی ها اثر منفی داره. فتکونو کراکب المنبت الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابقا، وقتی عبادت رو به کام مردم تلخ کردید، زیاد روی کردید، میشوید مانند سوارکار تازه کاری که نه راهی پیموده و نه مرکبی باقی گذاشته، یعنی به نتیجه نمیرسید. هر چیزی اندازه داره. من اینجا یک خاطره ای از دوره جبهه بگم. شب 21 بود، در ایام دفاع مقدس مصادف بود با روز جمعه. خوب، مراسم احیا به سبک سنتی که همه عزیزان می دانند در جبهه برپا شد و حدود یک ساعت به اذان صبح مراسم تمام شد و عزیزان رزمنده آمدند برای خوردن سحری و بعد برگشتند برای نماز صبح. خوب، نماز صبح خونده شد و به امامت برادر عزیز و سفر رفتمون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین اسد حسین سعیدی که یار رزمندگان بود و عشق می‌ورزید به جبهه، میگفت من وقتی تو جبهه هستم احساس آرامش میکنم. رزمنده ها هم ایشان رو دوست داشتند. به رحمت خدا رفت سال 68. نماز رو ایشون خوند و اون آقای دعاخون گفت آقایون تشریف داشته باشید که مراسم دعای ندبه برقرار است. ایشان بلافاصله بلنگو رو برداشت و گفت آقایان محترم، مراسم دعای ندبه برقرار نیست، بروید استراحت کنید. اون آقای دعاخون ناراحت شد. برادر عزیزمون گفت عزیز من، چرا دین معنویت رو به کام جوانها تلخ میکنی؟ اینا تا صبح به که یا الله گفتن، الان وقت استراحتشونه. بگذار شیرینی عبادت، شیرینی معنویت به کامشون بنشینه. این اعتدال در عبادت خیلی مهمه. گاهی افراط و تفریط ها ضد مطلوب رو نتیجه میده. اصولا در روایات ما از تند روی در عرصه های دینی به شدت نهی شده. در روایتی از وجود مقدس نبی اعظم رسیده که حضرت فرمود یاکم و تعمق فی الدین فان الله تعالی قد جعله سهلا فخذوا منه ما تطیقون فان الله يحب ما دام من عمل صالح و ان کان یسیرا. فرمود از تندروی در دین بپرهیزید، چرا که خداوند دین را آسان قرار داده. اون مقداری که توان دارید از دین برگیرید، چون خداوند کار شایسته ای را دوست دارد که مقطعی نباشه، ولو کم هم هست دوام داشته باشه. این سخن در مورد مستحبات هست، اما در مورد واجبات انسان در هر صورت باید وظیفه خودش رو به جا بیاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.